محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علا آله حججه فی ارضه و خلفائه فی بلاده و دائین الى سبیله و غیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. نفرین فراوان و لعنت بی پایان می فرستیم بر ستمکاران و جانیانی که اساس و بنیان ستم و جور را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این جنایت پیشگی از هیچ گونه وقاحت و جسارت و اهانت نسبت به اهل بیت فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و کسانی که به کار آنها راضی‌اند و پیروان آنانند با آنان محشور بگردانند و آن به آن بر عذاب آنان بیفزاید. هم در این شب تاسوعای حسینی حضرت حق را سوگند می‌دهیم به وجاهت و عظمت و منقبت قمر العشیره ابوالفضل العباس که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. امیرالکلام علی علیه السلام در حدیثی فرمود بهترین ارثی که پدران برای فرزندان خیش به جای می نهند ادب است. ادب بهترین ارثی است که آدمی می تواند از پدرش به ارث برد. و البته سخن ما در این چند شب موضوع عدل بود، عدالت در صفات حضرت حق، عدالت از شرایط نبوت و امامت و عدالت حتی در امام جمعه و جماعت و حتی عدالت در اخلاق که باید در اخلاق به اوجی برسیم که تمام صفات ما در مرز اعتدال باشد، نه افراطی داشته باشیم و نه تفریطی، تا عادل باشیم. گفتیم اگر عادل نباشیم لاجرم ظالمیم، اگر عادل نباشیم لاجرم فاسق و گناهکاریم و رسیدن به مرحله یا عادل بودن کار آسانی نیست، اما باید همت کرد و باید کوشید که هر کاری که میکنم به جا باشد. عدالت یعنی چه؟ یعنی به جا رفتار کردن، یعنی شایسته رفتار کردن. عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش. ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش. اگر شما گل رو در زباله انداختید، زباله‌دان انداختید، ظلم کردید. و اگر زباله رو آمدید در گلدان گذاشتید، باز هم ظلم کردید. اینا رو مکرر در جلسه عشاق الحسین در مباحث مهدویت که او کسی است که زمین را پر از عدالت می‌کند، بنابراین عدالت چیست عرض کرده بودیم. ولی کن که ببینید ما در مسائل نفسانی و در اخلاق و در رفتار خودمون باید برسیم به نقطه عدالت. نقطه مطلوب ما عدالته، اما بهترین عدالت چیست؟ در جامعه نه، در حکومت خود داند، در جامعه با مردم جامعه، در کشور روح خودم، در رفتار خودم. بهترین عدالت ادب است. اصلا ادب همون عدالت است. از امیرالمومنین سوال میکنن که ادب چیست؟ فرمود وضع الشیء فی موازیها، همان عد شود وضع اندر موضعش، یعنی یک کاری را و یک مطلبی را در جایگاه خود انجام دادند. چه وظیفه ای دارم؟ چگونه شایسته است که با پدرم رفتار کنم؟ اگر با اون شایستگی رفتار کردم اسمش ادبه. چگونه باید با مادرم رفتار کنم؟ اگر چنان که سزا و شایسته مقام مادر هست با مادر رفتار کردم، فرزند مؤدبیم. با استادم، با شاگردم، با همسایم و همینطور مثال بزن. اگه خاطرتون باشه در 2 سال در ماه رمضان بحث ادب و آداب رو یک رو به اول منبر اختصاص داده بودیم که آداب چیست و ادب چیست. به چه مناسبت امشب 2 مرتبه اشاراتی به این بحث میکنیم به عنوان که امشب شب ادبه. شب ادبه. نام ابوالفضل مترادف است، هم معناست با وفا و ادب. ابوالفضل است که به وفا مفهوم بخشیده، معنا بخشیده. وفا یعنی ابوالفضل و ابوالفضل یعنی وفا. ادب یعنی ابوالفضل، تندیس ادب، مجسمه ادب، تجسم ادب یعنی ابوالفضل. خدا میداند از ادب او. و سوگمندانه باید عرض بکنم خدمت عزاداران، برادران، دوستان، جوانان، عزیزان، رفقا که متاسفانه با نهایت تأسف باید بگیم که جامعه شرقی اسلامی شیعی ما متاسفانه با مصیبتی عظیم گرفتار شده و اون این است که ادب و آداب در این جامعه روز به روز داره ذوب میشه و کم رنگتر میشه و تحلیل میره. هجوم فرهنگ لاابالیگری و وحشیگری غربی بسیاری از ادب و آداب ما رو پایمال کرده. بسیاری از ما امروز یه معجونی هستیم که خواستیم راه رفتن کبک رو بیاموزیم، راه رفتن خودمون رو هم فراموش کردیم. باید علم، تکنولوژی، فناوری رو از غرب می گرفتیم، از اخلاقی که نداشتن و آدابی که نمی دانستند و بیگانه بودن، اون لجن بیادبی رفتارشون رو سیلابوار به سوی ما گسیل کردن و متاسفانه ما اون بیادبی ها و بیادابی ها رو در زمینه های مختلف گرفتیم و به تن گرفتیم و لجنش بر تن ما نشست و امروز در وضعیتیم که می بینیم. واقعا ادب و آداب کمه. نشانش اینه که شما ببینید در فضای مجازی که مردمان یک کمی بدون حجاب ترن و کمتر، چون وقتی روی چهره به چهره روبرو یک سری مراعات ها هست، در فضای مجازی چون روبرو نیست به چهره و حیایی که چشم به چشم بیفته نیست، ببین چه خبره. بارها عرض کردم مناقشه سیاسیه، میبینید گستاخانه ترین فحاشی ها و اهانت ها رو به هم میکنن. منازعه اجتماعی گستاخانه. بجای مطلب اقتصادی دارن بحث میکنن، همینجور فحاشی میکنن. بجای مطلب ورزشی و گروه بندی های ورزشی، یک قوقایی واقعا. و البته از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. گاهی واقعا یک کسی به یک ادب میشود حر ابن یزید ریاحی و گاهی یک کسی به یک بی ادبی کلن ساقط میشه، کلن اسمش ختم میخوره. خدا محتاج سجده ما نیست، محتاج نماز ما نیست، محتاج صدقه ما نیست، محتاج پول ما نیست. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. خدا غنی سبحانه و تعالی، اما اموری رو که خدا میپسندد ادب است و از بی ادب محروم ماند از لطف رب. خیلی باور کنید که خدا میداند من منتی ندارم، ولی غرضم از این منبر رفتن برای شما فقط و فقط و فقط محبتی است که به شما دارم، چون شما عاشقان امام حسینید. کسی که شما رو دوست نداشته باشه امام حسین دوست نداره. کسی که عزاداران حسین رو دوست نداشته باشه امام حسین دوست نداره. کسی که زائران حسین رو دوست ندارد امام حسین دوست نداره. کسی که عزاداران امام حسین رو برنجاند، زوارش رو برنجاند، زائرانش رو برنجاند، برای اینا مزاحمت ایجاد کنه، درست خدمت نکنه، معلوم میشه که امام حسین نشناخته، نسبت به امام حسین کم معرفتی کرده، کم توجهی کرده، کوتاهی کرده. دقت میفرمایید؟ پس وظیفه این است که شما رو دوست داشته باشیم و شرط دوست داشتن این است که آقا ما 50 سال عمرمون گذشت، بعد از 40 سال مطالعه حداقل به اینجا رسیدیم، بعد از 50 سال تجربه به اینجا رسیدیم که یکی از فاکتورهایی که عجیب به انسان عزت میدهد، آبرو میدهد، آبروی دنیا و عزت آخرت و سعادت میآورد و آدمی رو به امام زمانش نزدیکتر میکند و قرب الله میآورد، ادب است. ادب یکی از آفات مسئله ادب این است که به راحتی یه سفسطه ای در ذهن ما پیش آمده، یه مغلطه ای کردن که صمیمی، یعنی چه فرصت صحبت کردن با مادره، میگه صمیمی، این چه جوری رفتاریه جلو پدرت، میگه صمیمی هستی با بابا، ما که حرفا رو نداری با دوست، این حرفا چیه میگید به هم؟ فرمود در آخر الزمان یکی از نشانه ها این است که مردم به شوخی با هم فوش های رکیکه که ناموسی میدن، حالا به سب الامهات، به مادر هم فوش میدن به شوخی. من متاسفانه الان میبینم اینجوریه، طرف رسمن داره به مادرش توهین میکنه، فوش رکیکه، بسیار رکیکه، چارواداری میده، قهقه میخندن، اون طرف میگه بابا مگه غیرت ندارین، چجوری رفیق یک همچین حرفی زد، ما شوخی میکنیم. غلط میکنید، شوخی میکنید، حرمت مادرته، خواهرته، پدرته. دقت بفرمایید. فرمود از علائم آخر الزمان، از فتن آخر الزمان، از مشکلات آخر الزمان این است که به سب الامهات به شوخی با هم مزاحشون اینه، مزاحشون اینه. قرآن ما از ابتدا تا آخر انتها ادبه، بسیار بد گفت و بسیار غلط گفت و از سر نادانی گفت. اون آقا که آقا چرا مثلا فرض بفرمایید که گاهی فحاشی میکنید، گفت آقا تو قرآن ما هم فحاشی بوده، امام حسین هم روز عاشورا فحش داده، غلط کردی مرده، کجا امام حسین فحش داده؟ امام حسین منزه است از هب الله عنهم الرجس و تحرام تطهیرا، از اینکه امر رکیکی در رفتار و گفتار و پندارش باشد. کجا اهل بیت ما ناسزا گفتن؟ کجا اهل بیت ما فحاشی کردن؟ وضع الاشیاء فی موازیها، ادب در گفتار، ادب در رفتار، چگونه باید در مقابل استاد بنشینند، چگونه باید در مقابل پدر بنشینند، چگونه باید راه برند در کنار پدر، چگونه ادب مادر رو باید رعایت بکنند. شنیده اید، مکرر همتون شنیده اید که امام سجاد با مادرشون هم قضا نمی شدن سر یک سفره، چون عرب رسمی که داشته و دارد اینه که دو نفر سه نفر در یه طبق غذا میریزن و میخورن، هر کدوم توی بشقاب نمیخورن، این کار بدی هم نیست، حالا توی بشقاب بخورن، هر کدوم خوردن از یه طبق هم غذا بخورن بد نیست. نگید که آقا این مثلا چندش آوره یا فلان، چرا چندش آوره؟ پیغمبر اکرم این کار رو ستودن و موجب برکت دانستن، کل حاله از یه ظرف غذا میخورن. امام سجاد با مادر غذا نمیخوردن، میفرمودن که میترسم دستم به سوی لقمه ای بره که مادرم قصد کرده اون لقمه و اون قطعه غذا رو بخوره. تا کجا؟ تا کجا؟ الان رسم شده، شما الحمدلله از خانواده های اصیلی، در بین شما چنین نیست، اما رسم شده و میشنویم و بسیار میبینیم که در خانواده ها پدر و مادر رو به اسم کوچیک صدا میکنن. بچه مثلا 4 سالشه، 5 سالشه، به پدرش پدر نمیگه، بابا نمیگه، آقا نمیگه، به اسم کوچیک صدا میزنه. جوان هم که میشه همینجور. این چند تا نکبت داره، یکیش رفتن نکبت، رفتن برکت از عمر این فرزنده و حتی بعضا اگر باور کنید موجب جوان مرگی میشه. هزار تا از دردهای بیدرمونی که الان دوچاریم مربوط به یک عوامل باطنیه که به کی میشود باوراند و قبولاند که آقا گریشه کجاست، مشکلات کجاست. چرا با پدرت اینجوری صحبت میکنی؟ تا پدرت اجازه نداری حق نشستن نداری، تا اجازه نده حق بلند شدن نداری. واقعا اینا در فرهنگ ماست و متاسفانه نه تنها فرهنگ شیعی ما بلکه فرهنگ اسلامی ما، نه تنها فرهنگ اسلامی ما، فرهنگ ایرانی شرقی ما هم در ادب داره کم فروغ میشه. وقتی یه چند نفر آمدن چهره شدن که آدم های گستاخ و فحاش و بیادبی بودن در گفتار، متاسفانه شاید ما در طی 8 سال دوران قضایی چنان سقوط فرهنگی و ادبی و آدابی کردیم که شاید 100 سال دیگه نتوانیم جبران بکنیم و این خیلی بده، خیلی بده. ادب در مقابل استاد چیه؟ و ادب در مقابل بزرگترها چیه؟ ادب در مقابل کوچکترها چیه؟ در مقابل کوچکترها ادبی وجود داره؟ بله. بنا بگذاریم عزیزان، رفقا، عزاداران، سینه زنان، خاک پای کفش عزاداران امام حسین و غلامان امام حسین تاج سر بنده. دقت می‌فرمایید؟ رعایت کنید. باید اینجوری باشه که وقتی پدر و مادری دیدن که یه دهه پسرشون رفته هیئت، یه دهه سینه زده، یه دهه زنجیر زده، یه سفر رفته کربلا، وقتی که برگردید با جوری در حرم حضرت ابوالفضل روح بگیرید که مادره به پدره بگه این چه جوری شده، یه کربلا رفت و آمد، اصلا کلی رفتارش با من فرق کرده، کلی مؤدب‌تر شده، مؤدب بوده، خیلی مؤدب‌تر شده. باید بچه‌های هیئتی در محیط کار، در محیط بازار، در دانشگاه، در دبیرستان، در هر جایی که هستن به ادب و آداب معروف باشن. به این که آقا صحبت کردن چقدر مؤدبانه است، نگاهش مؤدبانه است، رفت و آمدش مؤدبانه است. شما ببینید امروز مسئله رانندگی در کشور ما یه مسئله است. چه مسئله است؟ یه برگشتش مربوط به چیه؟ مربوط به ادب. یعنی یه رسمی که از ادب توی شرق مونده و تو ما ایرانی ها مونده که اتفاقا ریشه خیلی اسلامی هم نداره. به یه دری که میرسیم یه در تنگی میبینید 10 نفر آدم معطل. شما بفرمایید، نه شما بفرمایید، بابا دیر شد بفرمایید دیگه، نه شما بفرمایید. خب اگه همین ادب توی جامعه تو ترافیک راه بیفته خیلی مشکل حل میشه. من تا نمیدونم این ادب فقط مال یه در تنگه. همین ادب که آقا شما بفرمایید، همین ادب تو صف که آقا شما بفرمایید، هر جا صفی هست و ایرانی هست جا زدن هم هست. رفته بودیم حج، 15 نفر مؤمن بودیم حج آزاد، برمیگشتیم عمره، خلوت بود، کسی نبود تو فرودگاه. اون ساعت پرواز اصلا کسی غیر از ما 15 نفر نبود، بقیه سوار شده بودن، ما 15 تا آخون آمده بودیم، 15 تا آخون پیر مرد جوان همه واسه تو صف. من دیدم این 15 تا دارم ازم جا میزنه، حال نخندیم شب تا صبح. رفتم اون ته ته واسه دادم که بابا اصلا تا ما 15 تا با هم نریم که اصلا هواپیما نمیره، که چه فرقی میکنه که جا میزنی؟ خب به کجا میرسین؟ اون سنگک نیست که بگیری بگی برم زودتر میخورم. چون نهادینه شده در ما. و 1000 تا مثال بزن برای این کار، شب تاسوعا جای این حرفا نیست که ادب بسیار کم فروغ شده در بین ما. و اگر توفیق میخواهید باید ادب رو زیاد بکنید. ادب زیارت امام حسین اینه که گرسنه و تشنه امام حسین رو زیارت کنید. ادب زیارت امام حسین این است که در کربلا شیرینی نخورید، تنقلاتی، پسته آجیلی در کربلا نخورید. ادب زیارت امام حسین این که قهقه نزنیم در کربلا، نخندیم. چه کربلاست که انسان به هوش می آید، هنوز ناله زینب به گوش می آید. ادب زیارت امام حسین اینه که تو کربلا دیگه نه اینه که بگم برو آقا مثلا رو خار بخواب، نمیدونم تو بیابون بخواب، تو خیابون بخواب. اما ادب کربلا این است که حالا خیلی در کربلا به فکر جای نرم و گرم نباشی. خیلی تو کربلا به دنبال این نگردی که یه هتلی باشیم که مثلا سلف سرویس داشته باشه و چند مدل غذا میده و چند مدل میوه میده. ادب کربلا این است که به سر اون قبر و اون ذریعه که میری عزادار بری. امام صادق فرمود شما زیارت نرید بهتر از اینه که زیارت برید به کربلا، و زیارت برید بهتر از اینه که نرید. یعنی چی آقا؟ فرمود این که برید کربلا که خیر شماست، چه عالیه کربلا رفتن، اما اینجوری که شما زیارت میرید بهتره که نرید. شنیدم وقتی میروند زیارت شیرینی با خودشون، حلویات یعنی میبرند و تنقلات. اگر بابای خودتون رو میکشتن و میخواستید برید سر قبر باباتون، با خودت شیرینی میبردی؟ خیلی سخته. ادب مثلا زیارت مکه اینه که در کرایش چونه نزنی. ادب مکه رفتن این است که در سفر مکه دست و دل بازی کنی، چون میهمان خدایی بریز به پاش بکنی، برای همراهات، برای همراهات چیزی بخری، پذیرایی کنی، چون داری میری مکه به حساب خداست. ادب کفن خریدن این است که از حلال حلال تهیه کنی کفنت را، و در قیمت کفن چانه نزنی، چون آخرین لباسته دیگه. تمام لباسایی که پوشیدی این دیگه آخرین لباسه، این لباس رو چونه نزن و بخر. ادب لباس پوشیدن چیه؟ ادب زیارت چیه؟ ماه رمضان ها گفتیم. غرضم که باید تقویت کنیم. بیایید امشب ما از ابوالفضل سلام الله علیه مدد بگیریم. خدا پدرهاتون رو براتون جوانها حفظ کنه. پدر من الان 3-4 ساله فوت کردن. الان خدا میداند شما باور بکنید یا نکنید، شبها بلند میشم پشیمانم که چقدر بیادبی کردم به پدرم، نتونستم حرمتش رو نگه دارم. با این که طلبه بودم، با این که ریشم سفید بود، با این که پدرم که مرد من 47 سال شاید عمرم بود، الان میگم وای، من دیگه وقت جبران نیست، چیکارش کنم؟ مثلا ادب این که بری سر قبر پدرت این نیست که بیستی، ادب اینه کفش تو در بیاری ولو خاکه، بشینی دو زانو کنار قبرش بگی بابا آمدم و برای عذرخواهی آمدم. اگه گاهی صدامو بلند کردم، اگه گاهی چیزی میخواستی اعتنا نکردم، اگر خدای نکرده باید شوخی کردم، شوخی، اگر چیزی گفتی تعلل کردم، آمدم به عذرخواهی. حالا آره گیرم عذرخواهی بکنم، گیرم همون خواب ببینم بگم بگه حلال، اصلا خوابش دیدم و خیلی هم شاد بود از من و خیلی هم دعا میکرد. اما شرم که پیش خودت از بین نمیره که، بالاخره خودم شرمگینم، خودم میفهمم گند زدم، بد کردم، خوب نبود رفتارم، خوب نبود رفتارم با مادرم و خوب نیست، و وقتی از دست میره دیگه قابل جبران نیست. ادب با خواهر و برادر چیه؟ الهی بمیرم برات بی بی جان، کیست زینب عاشقی دل باخته، جز حسین او را کسی نشناخته. اگه دارید قرآن میخوانید، کسی که وارد شد، ادب این نیست که قرآن رو قطع کنید، چون چیزی از قرآن مهمتر نیست، و قرآن رو راشو ببندید یا بلند شید قرآن رو بذارید کنار. ولی کیست زینب که سید و شهدا داشتن قرآن میخوندن، امام حسین، زینب و کبرا وارد شدن، امام با خود قرآن بلند شدند به احترام زینب. همچین احترامی داشت. وقتی وارد مجلس یزیدش کردن، باید همه بلند می شدن، خبردار می شدن، می گفتن نوکر شماییم، غلام شماییم، به خاک می افتادن. ولی وقتی وارد مجلس یزید شد، برای اینکه کسی مسخرش نکنه، کسی نگاهش نکنه، دخلت متنکرتن، بی بی سری پشت سر بچه ها ولو به تناب بسته شده بودن نشستن، کسی نبینشون. یزید فهمید که یه خانمی با عظمت وارد شد و پشت بچه ها پنهان شد، گفت کی بود این زنی که وارد کردید و نشستون پشت؟ بی بی جواب نداده. سعی میکردن باش دهن به دهن نشن. وای زینب، وای زینب، من کجا، طعنه بیگانه کجا، من کجا، مجلس بیگانه کجا. بهش گفتن که زینب بنت امیرالمؤمنین است، شروع کرد طعنه زدن دیگه. حالا نگیم اونا باشه برای بعد، شاید ماه سفر. غرضم که بعد پشیمون میشید جوانها. ولی کن بنده عرض میکنم که یه وقت هست کسی میخواد ادب داشته باشه که آقا من آدم با ادبی باشم، توی جامعه روابط عمومی بره بالا، پرستیژم بره بالا، شخصیتم بره بالا، روم حساب کنن. همینم هست، جامعه روی انسان بی ادب حسابی باز نخواهد کرد. شخصیت هر کس تا مرد سخن نگفته باشد، عیب هنرش نهفته باشد. امیرالمومنین فرمود کثرت شوخی و کثرت مزاح باعث میشه که وقار و هیبت انسان برود. کثرت المزح تذهب بالمهابه، هیبتت میره، وقارت از بین میره. وقتی کسی خیلی شوخی کرد، رو شخصیتش اصلا حساب باز نمی کنن، رو حرف حسابش هم حساب باز نمی کنن. یه وقت هست بخواهم ادب داشته باشم که عرض کردم پرستیژ و شخصیت و کلاس و اعتبارم در جامعه بیشتر بشه، یا مثلا اعتبار و آبرویی که دارم وزانتش حفظ بشه. ولی بیایید ما امشب با تندیس ادب با سردارمون، با علمدار حسین، با مظهر ادب شرط کنیم که آقا من از این بعد میخواهم مؤدب‌تر باشم تا اعتبار هیئت و هیئتی، تا اعتبار علم و علمدار، تا اعتبار سیاهی و سیاهی زن، تا اعتبار سینه زن و زنجیر زن رو پیش مردم بالا ببرم. چطور چهار تا آدم نابخرد سفیه لاابالی تردامان و لوده و میخارگان اینا بیان مثلا فخر بفروشن که اینا کلاس دارن؟ وقتی کربلا میرید جوانها، در همین مسیر کربلا، چون قبل از کربلا کجا میریم؟ نجف. در نجف نمیگن شیرنی نخور، که بهترین شیرنی رو نجف بخر به هم سفرات بده. فاخرترین، بارها عرض کردم، بهترین، سنگینترین، زیباترین، مجللترین لباست رو بپوش و برو حرم امیرالمؤمنین. تو فرودگاه صف اینایی که دارن میرن کربلا و نجف بگن اینا کیان که همچین لباسایی پوشیدن، با این وزانت، با این متانت، اینقدر مرتب، اینقدر نظیف، کجا دارن میرن؟ بگن اینا زائران نجفن، زائران امیرالمؤمنینن. برم به یارو بگن آقا شب دامادیته، کجا داری میری؟ بگه دامادی چیه؟ دارم میرم زیارت امیرالمؤمنین. بله، عرض کردم ادب در کربلا پریشانی است. کربلا حکایت دیگری داره. تازه روز عید قدیر کربلا باشی یه ادبی داره، مثل فردا کربلا باشی که یه دست رفاقامون هستن، یا عاشورا کربلا باشی. ادب حتی روز عاشورا تو هم مشهدش هم این است که تشمیر رو صبح بکنی، یعنی افراد پریشان یه وقتی که یک کسی رو اگه ببینی که الان باباشو تو خیابون زدن چاقو چاقو کردن، ببینیش میبینی چه قیافه‌ای داره، پریشانه، لباسش نامرتبه، گفتن در روز عاشورا تشمیر رو صبح کن، یقت رو باز کن، نه به عنوان لات و لوتی، مثل کسی که یقه چاک زده، موها پریشان، در روز عاشورا موها تو شونه نکن، در روز عاشورا اتکلون نزن، در روز عاشورا عطر به خودت نزن، تونستی پا برهنه بیا. آقایون معمم ها، علامت عزا در فرهنگ عرب این است که عباب دوش نندازن. پیغمبر اکرم در تشییع جنازه سعد ابن معاذ بدون عبا می آمدن، بدون عبا بیایید بیرون، شد بدون عمامه بیایید بیرون. بگن ای چی شد؟ بگن عمامه یعنی تاج، تاج العرب. امروز روزی است که حسین به زمین خورده، علی اکبر به زمین خورده، علم به زمین افتاده، مشک به زمین افتاده، علمدار به زمین افتاده. یعنی من عمامه‌مو به زمین میکوبم. چند نفر عمامه به زمین کوبیدن؟ یکی امیرالمؤمنین تا چشمش به جنازه زهرا افتاد، اما مشو به زمین کوبید. یکی امام حسین تا وارد شد دید اون تشت مقابل داداششه، امامه به زمین کوبید. کنار علی اکبر خودشو زد به زمین نشست. دقت میفرمایید؟ خواهم بگم ادب و آداب. من خیلی دارم سعی میکنم که این مطلب رو به اینجا رسیدم الان که بیام خواهش کنم ازتون. بعضیاتون میبینم 15 سال پای منبر منید. بعضی از جوان ها رو الان میبینم 30 سالشه، یعنی 15 سالی پای منبر. الان همه تون رو چهره ها برام آشناست. یه حقکی که به گردن شما دارم، یه حق کوچیکی. لااقل 8 شب 9 شب شما رو گریوندم، نگریوندم. در و دیوار شاهده که گریوندم. من کیم؟ من بیچاره کیم؟ بی لطف کردن. من یه چهار بیت شعرکی خوندم، مقتلی خوندم و شما گریه کردید. درسته؟ پس حق گریوندن شما رو دارم. وقتی گریستید تطهیر شدید، حق ابکا دارم. ازتون التماس میکنم، یکی از ادب‌ها اینه که اگر یه پیرمرد ریش سفیدی بهت روزت، روشو زمین نزنی. چون ها من ریشم که دم خانه امام حسین سفید شده، تو روزخانی سفید شده، روی منبر امام حسین شب تاسوعا به دست میگیرم، میگم به خدا قسم من از بیادبی در مقابل پدر و مادر خجالت زدم، از بیادبی در مقابل استادهام، با اینکه عاشق و اساتیدمون بودیم و خدا میداند که ما هیچ وقت قصد بیادبی به اساتیدمون نداشتیم، میمردیم برای استادامون، ولی از بیادبی در مقابل استادهام شرمندم. محاسنم رو به دست میگیرم، میگم شما رو به شیب الخضیب قسم از امشب قول بدید یک ادبی نسبت به پدر مادرتون به خرج بدید که بعد از این دهه پدر مادرها باشند که این پیام میزنن که آقا چیکار شده، ابوالفضل با این بچهای ما چیکار کرده. دختر مثلا امام حسینیه، مثلا گریه کنه، مثلا لطمه زنه، مادرش نامه نوشته که حاج آقا دو تا دختر جوان هیئتی امام حسینی حرم برو دارم، هرچی بهشون التماس میکنم که مادر یکم به من کمک کنید دیگه، 60 سال عمرمه، به خدا نمیتونم، بدنم نمیکشه، هیچ کمکی به من نمیکنن، یا تو حرمن یا تو هیئتن. یعنی درد دیگه. زنه نامه مینویسی که آقا شوهرم هیئتی مذهبی اینا، تو حرف میزنم فحشم میده. بچه مرده پیام میده که آقا اینجوری خانومم همینجور دری به تخته میخوره، به پدرم توهین میکنه، به مادرم توهین. چی کار کنیم آخه ما واقعا؟ چی کار کنیم؟ هیئتی ها باید در فضای مجازی کامنت میگذارید زیر پست کسی، خوب، بد، سیاسی، اجتماعی، ورزشی، هرچی، از ادب نوشتارتون باید بگن این حتما بچه هیئتیه که اینقدر مؤدبه. اینجوری الان؟ اینجوریه؟ نه، نه، اینجوری نیست. اینجوری نیست که افرادی که مذهبیان یا افرادی که هیئتیان یا افرادی که مثلا چنین چنان اینا مؤدبانه ترین عبارات رو داشته باشن، بلکه با نهایت تأسف باید گفت شاید عکسش باشه. خب چرا؟ کجای دین به تو اجازه داده که داری فحش میدی؟ الفاظ رکیک 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 که حرامه و یه کسی که مخالف عقیده سیاسی تو به کار میبری، بعد فکر میکنی که تو هم حقی، امام تو راضیه. خانم ها محبت کنید، همکاری کنید و سکوت هم اینجا رعایت بشه. مجلس حضرت ابوالفضل دقت میفرمایید؟ من خواهش میکنم از شما، شما رو قسم میدم به محاسن سپید حبیب ابن مظاهر که ادب در مقابل نه پدر و مادر، در مقابل پیرمردها رو رعایت کنید. کون فرنگ ما که پیرمرد اگه وارد یه اتوبوسی میشد، وارد یه جایی میشد، جوان نمیتونست بشینه. الان من گاهی میبینم در بعضی جا که پیرمرد آمده بالا، جوان رشید برومند توی اتوبوس فرودگاه میبینم نشسته. من بالا سرش ایستادم، گفتم بلند شو. گفت بله. گفتم بهت میگم بلند شو، بیار بلند شو، خجالت نمیکشی به من میگی بله؟ بلند شو، مگه نمیبینی این پیرمرد ایستاده؟ خب شما چرا سرش تشر زدید؟ ادب تشر زدن بوس، باید تنبیهش کرد. تنبیه یعنی آگاهاندن. پاش تو پوست خربزه است، داره اینجوری میره توی ورطه بی ادبی و جهنم. بلند شو. ببینید خیلی عجیبه ها، اصلا متوجه نیست، اینقدر فرهنگ به هم ریخته. عیب نمیبینه، میگه مگه چی شده؟ خانم باردار آمده بالا نشسته سر جاش. مگه نمیبینه این خانم بارداره؟ اتوبوس تکون بخوره میخوره زمین. خدا کنه در کل عمرت نبینی زن باردار بخوره زمین. بابا تو بچه هیئتی؟ من نمیدونم، یعنی که فکر کنی که من از 10 سالگی سخنوری میکردم، از 10 سالگی سخنرانی میکردم، خب؟ ولی امشب منی که عمرم به سخنوری گذشته، باور کنید صاف و ساده به شما میگم نمیدانم به چه زبانی خواهش کنم، و نه اینکه به جمع شما، به شما توهین نشه، یه وقتی به کسانی که صدای منو الان در پخش زنده میشنوند، هر کسی هر جایی هستید، دوستانی که در آمریکا صدای منو میشنوید، دیروز منقلب شدم یک کسی نوشته بود که آقا ما کاناداییم و ساعت برنامه شما ساعتی که ما سر کاریم، من میبینم که رفقام و بچه ها سر کلاس همه هدفون گذاشتن و حواسشون به مجلس امام حسینه. اولا ما به اونا میگیم التماس دعا، ثانیا میگیم انشالله خدا 40 قسمتتون کنه، ثالثا میگیم انشالله شما رو در مشهد ببینیم به زودی، خدا الان دارن گوش میدن، خدا قسمتتون کنه، انشالله اونجا شما هم حسینیه دارید، حسینیه هم بسازید، مجلس امام حسین همه جا باید به پا کرد. هر کسی در هر جای عالم هستی که از مشکلات ما الان اینه که برخی از نسل‌های ما به جهت کار، تحصیلات، اینا رفتن اروپا یا رفتن امریکا، نسل دوم سوم در محیط امریکا بزرگ شدن، پدرها و مادرهاشون میان به من گله میکنن یا پیام میدن، برخی که میگرین که آقا نسل دوم سوم ما اصلا به طور کلی از دست داده. نمیخوایم بگیم، میگه آقا دخترم مثلا امریکا، پسرم همینجور میاد همینجور میره، ما اصلا جرأت نداریم بهش بگیم کجا بودی و از کجا میای، چون طبق قانون آمریکا اگر بگیم و نمیدونم چی کنیم و میتونه حق شکایت داره. یعنی یه پدری که منو عمری بزرگ کرده تو خونه نگرانه که این کی میاد. شما دیر میرید حق بده به مادرت، مادره نگرانه که کجا دیر کرد، زود کرد، تصادف کرد، کجا بود. حق نداره که واقعا سوال کنه که کجا بودی. رفیق ازت میگه کجا بودی، شروع میکنی تفصیل مفصل، فلان جا بودم، فلان جا بودم، فلان جا بودم. مادرت ازت میپرسه کجا بودی، معطلت بودم، میگه من برای خودم بزرگ شدم. یعنی چی که سوال میکنی؟ خیلی نادانیه این، خیلی نادانیه. جایی هستی ادب میگه که آقا یه تماسی با مادرت بگیر، نگران نباشه. یه رفیق عزیز صمیمی دارم، این هر جایی که سفر میده برای من یه چیزی میاره، یه انگشتری میاره، یه چیزی میاره، شالی میاره، بالاخره یه چیزی میاره. رفتیم با هم سفر، میگم برای مادرت سوغاتی خریدی؟ میگه نه. چرا؟ میگه چرا بخرم، رسم نداریم. یعنی چی رسم ندارید؟ اهل بیت به ما فرمودن هر جا رفتید سفر یه چیزی بیار، یعنی مهم نیست که قیمتشو چی، یعنی به یادت بودم یه چیزی بیار. چرا نمید؟ چرا برای من سوغاتی میاری که رفیقتم؟ برای مادرت که تو رو بزرگ کرده نمیاری؟ برای پدرت نمیاری؟ فرمود در آخر الزمان مردم به رفقای خودشون بیشتر از پدر مادرشون احترام میکنن و با پدر مادر قطع میکنن و بی اعتنائن و به رفقای خودشون. این چقدر بده، این بی ادبیه دیگه، بی ادبیه. الله اکبر. الهی بمیرم برای زینب که هیچ چیزی برای سوغاتی نداشت که به مدینه برگردونه الا پیراهن و خونین و حسینش. یه نگاه بکنید به کربلا، باغ عشق است مگر معرکه کرب و بلا. هیچ صحنه‌ای زیباتر در ادب از کربلا نمیبینید. ادب علی اکبر رو با امام حسین ببینید. چه جوری رفت، چه جوری اجازه گرفت. قبلش ادبش رو ببینید، چه ادبی داشته این با امام حسین. ادب قاسم رو ببینید. قاسم که 12-13 سالش بوده، وقتی امام اجازه ندادن افتاد پای امام رو بوسید، صورتش رو گذاشت رو چکمه امام حسین، بعد بلند شد فجعلت یقبل یدیه و رجلیه، دست عمو رو میبوسید. اینا میتونستن صبح عاشورا بزنن به لشکر بگن بابای ما رو گیر آوردید، مثلا اصلا نگاه به امام حسین نکنن که مثلا بخوان شجاعت نشون بدن، بزنن به لشکر. و پدر و مادرم به قربانش اصلا جرئت نمیکنم وارد این بحث بشم. من کیم؟ ادب ابوالفضل چی بوده؟ از صبح یک اعتراض نکرد. سر صبح بعد از اذان علی اکبر، آخه 100 نفر، الان شما مثلا چند نفری؟ اگر 1000 نفر هستید معنا داره که بگیم آقا 200 نفر سمت چپ بشینید، 200 از سمت راست بشینید. میوندارا مثلا اینجوری وسط سینه بزنن. اما اگه 10 نفریم، اگه 100 نفریم که دیگه این حرفا رو نداره. کل لشکر امام حسین 100 تا نمیشد. بعد از نماز صبح همین 100 تا رو صف بندی کرد. 100 تا چی هن که باز میمنه و میسره داشته باشه؟ گفت میمنه تو باش، میسره تو باش سهیر. چشم آره ابن رسول. میسره تو باش حبیب. چشم. 100 تا چی هن که باز بگیم تیراندازا، سواره ها، هیچ. اون طرف 30,000 نفرن. 4,000 نفر فقط تیراندازن. و همشون وقتی ابوالفضل به طرف فرات حرکت کرد تیر می زدن. خب. 10,000 نفر سوارن. حساب کن 10,000 اسب حرکت کنن، صدای سوم اسبا چه خبره؟ زمین کربلا میلرزیدی، دختر بچه آب هم میچسبیدن تو خیمه. زلزله رو دیدید مشهد، یادتونه؟ امام حسینی هر جا از گریز به کربلا میزنه. من شمی که زلزله آمد برای من خیلی عادی بود، حالا به جهتی. خب من نشسته بودم، زلزله اون ساعت 1 شب آمد که گفته بودن شایعه کرده بودن که ساعت 4-7 ریشتر میشه. من نشسته بودم تو خودم، خب زلزله شد و ریشترش هم حالا 4 ریشتر بود، 5 ریشتر بود، آرام نشسته بودم، زلزله هم شد آرام بودم. یه وقت دیدم که یه نوه دارم، سید حسن، شاید عکساشو دیدید، دیدم این آمده جلوی من، لباش داره، لفاش سفید شده، بدنش میلرزه، میگه بریم بریم بریم. دختر بچه دارم، دیدم اون رنگش پریده، آمده گریه میکنه اصلا، میگه بابا بریم. نه آتیش گرفته خونم، فقط یه کمی لرزیده، همه چیز سر جای خودشه، دوست داره یه کمی داره تکون میخوره. خب من تا اون لحظه آرام بودم، حال ایشون اینا رو که دیدم گفتم که برید سری تو ماشین که من اینا رو ببرم. کجا بریم؟ گفتم مهم نیست، میخوام اینا وحشت نکنن بچه ها. سوار ماشینشون کردیم، سریع آمدیم گفتیم بریم تو خیابون که این بچه های کم راهشون ببریم و وحشتشون بریزه، اینجوری دارن میلرزن. آمدیم تو خیابون، اینقدر ماشین بود، خانواده تو ماشین میدان سعدآباد و فلک صاحب الزمان پارک کرده بودن. وحشت این بچه ها بیشتر شد، بابا چه خبره، میخواد همه جا خراب بشه. دیم بدتر شد، رفتیم زدیم خارج شهر. بعد دل آدم گریز میزنه به کربلا که یا ابا عبدالله، بچه کوچیکام دارن مردم رو تو ماشیناشون میبینن با زن و بچهشون، وحشت کردن که بابا چه بلایی قرار سر ما بیاد. دخترای حسین کوچیک پرده خیمه رو میزدن بالا، میدیدن وای چقدر جمعیت، همه خنجر به دست، همه شمشیر، همه نیزه، صدای تب داره میاد، بعضی هاشون گرز دستشونه.
شاید دختر بچه ها نمیدانستن که این گرزه چیه که یه میله یو بالاش یه گوی پر میخ و پر تیزی به این سنگینی. کی فهمیدن؟ وقتی سر عموشون رو روی نیزه بیدن. آی آی شب تاسو هاست ای اهل حرم میر علم دار، ای اهل حرم میر علم دار نیامد، علم دار نیامد. خلاصه آه شما رو به ابوالفضل قسم بیاید از امشب یه کاری بکنید که خانم ها وقتی میرن خواستگاری خونه یک آقایی و او تحقیق میکنه که این پسری که آمدن خواستگاری هیئتیه، از جون و دل بگه آقا اصلا تحقیق دیگری لازم نیست، این هیئتیه. نه اینه که وقتی بگن هیئتیه میگه آقا مثلا به هر کسی میدن به هیئتی نمیده. و جواب امام حسین چی میخوای بدی؟ این گناه به جای خود، لودگیری به جای خود، بیاری به جای خود، حیثیت هیئت منو بردی. گفتن به هر کسی بچه میدیم، دختر میدیم الا هیئتی. هیئتی درست نمیاد سر خونه، مسئولیت پذیر نیست، کار درست نمی کنه. اینجوری نیست؟ دو تا گناه کردی، یکی خود گناهه، یکی خود بیاری، یکی خود نفلگید، یکی دومه آبروی امام حسین رو بردی، آبروی هیئتی رو بردی. ما که خودمون ما ول معطلیم، باید چه کنیم؟ باید کمک بگیریم که بی دست کربلا دست مرا بگیر، تو را به ادب مادرت ام البنین در مقابل فاطمه زهرا که میگفت من کنیز زهرایم ولو زن آزادم و همسر علی ابن ابی طالبم، اما خودم را کنیز زهرا حساب میکنم. تو را به ادب خودت که هرچی بهت میگفت برادر بهم بگی من خوشحال میشم، میگفتی سیدی و مولای اجازه بدید من فقط مولای بگم، مادرم گفته غلامت باشم، کجا من به شما بگم برادر؟ تو مادرت زهراست ولو پدر من امیر المؤمنی. حسرت برادر گفتن رو به دلش گذاشته بودی تا بعد از ظهر عاشورا، اون لحظه ای که حسرت رو از دلش برداشتی و برادر گفتی، وقتی آمد حسرت چی به دلش گذاشتی؟ وای وای نگاه کردی دوتا دستا نگاه میکند میبینه اون چشمهای شهلا قمر بنی هاشم میتابیده صورتش مثل قرص ماه، میبینه اون پیشانی درخشان همو عمودی که گفتیم. بیا به حق مادرت ام البنین یا ابوالفضل، من شما فکر کن معرکه گردانی میکنم، اما به خدا قسم با خودش دارم حرف میزنم. یا مولای ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله وللامیر المؤمنین وللحسن والحسین، تو رو به حق بابات امشب به ما یک قطره از اقیانوس ادبت بین ما پخش کن. ساقی ساقی خم سرگشاده داری ابوالفضل، ساقی چقدر پیاله داری؟ اگه یه قطره امشب تو از محبت حسین به ما بدی ما مستیم تا آخر عمر. یه قطره از محبتت به امام زمانت به ما بده تا ما بشیم مهدوی، تا ما بشیم عاشق امام زمانمون. یه نگاه به ما بکن با اون چشمهای شهلات، وقتی ما دم میدیم که علمدار نیامد یه کاری بکن که خدا امام ما رو برسونه که ما تا قیام تا زنده می نگیم مهدی نیامد مهدی نیامد مهدی نیامد. امشب شب دخیل شدنه. دخیل یعنی چی؟ یعنی داخل میشی به حرم یک کسی پناهنده میشی. ما دخیلیم یا ابوالفضل، ما میدانیم که اینجا مشهده، میدانیم اینجا کربلا نیست، میدانیم اینجا القمه نیست، میدانیم اینجا حرم تو نیست، ولی اینجا هرچی هست حسینیه هست و هر جا حسینیه هست علمی هست و علمدار تویی، همه زیر علمتیم آقا. یا ابوالفضل دخیل، یا ابوالفضل به بیپناهی رقیه تو بیابون ها امشب به من آخ ابوالفضل، به محبتت، به سکینه، به این دخترهای نوجوان و جوانی که آمدن، من خواهش میکنم از مادرها اگه دیدی تو این مجلس امشب و فردا و پس فردا مقتل باید بخونیم، خب دختر چنگ انداخت و صورتش، دستشو نگیر، نگران نباش، نگران نشو که فردا صورتش خراشیده بشه، دختر جوانه، بله خاصه، تو واگذار کن امام حسین بهترین جوان رو به سراغ او میفرستد، خوشا به حال اون دختری که زهرا ببیند در غروب عاشورا مثل صورت سکینه و زینب خراشیده. بالای بلندی که رسیدن همه شون رسیدن، تا دیدن همه چنگ میزنن به صورتشون. ادب اعضای امام حسین اینه که زیاد گریه کنی، ادب اعضای امام حسین اینه که برای او خودتو بزنی. فرمود هر فزع و جزعی مکروه است در فوت هر کسی، در قتل هر کسی، الا علی الحسین، که نسبت به امام حسین، امام صادق میفرمان ادب این است که مردم تو صورتشون بزنن، ادبش اینه، اینه به جا، اینه به جا، اینه. عدم فراق یوسف این بود که یعقوب 40 سال گریه کرد که چشمش کور شد، چون پیغمبر کار بجا انجام میده، پیغمبر که کار نابجا انجام میده، ادب یعنی کار بجا. عدم بر امام حسین اینه که هر چی گریه کنی کمه، هر چی عزاداری کنی کمه، چیزی به کسی نمیدن، به ما چیزی نمیدن، به خودت چیزی میدن، بعدم مگر ما برای چیزی دادن به ما گریه میکنیم؟ خدا نکنه به عقب الفرس، خدا نیاره زبونم لال، اگه بگن دیگه در تقدیر تو نوشتیم که اصلا کربلا نیار. اومدی کربلا رعایت نکردی، خندیدی، نشستی جو گفتی خندیدی، دیگه نباید کربلا بیه. هرچی تو بگی دیگه، هرچی تو بگی، تو صاحب منی، بگی نیا من نمتونم بیام، تا تو نخواهی که من نمتونم بیام، خیلی خوب دیگه گریه نمی کنی. اگه حاجت تو امشب نده ابوالفضل، دیگه شب تاسوعا بیاد نمیای؟ کدوم حاجت دارید؟ مگه میشود کسی حرم ابوالفضل بیاد حاجت نداشته باشه؟ مگه میشود کسی روزه بیاد حاجت نداشته باشه؟ آیا ابوالفضل من حاجت ندارم، خودم حاجتم، وجودم حاجته، سلول سلول من نسبت به تو حاجته، هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، گوشت و پوست و استخوانم میگه ابوالفضل، 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 ای با وفا مشکل گشا. کاش مشکل زینبم حل میکردی. کجا؟ کجا؟ همش مشکل بود. ولی یه جایی یه مشکلی پیش آمد که مونده بود چیکار کنه. همه رو سوار کرد صبح روز 11. یه وقت خودش موند. رمق نداشت خودشو بس شطور بالا بکشه. محرمی هم نیست زیر بغلم این پیر زن رو بگیره. پیر زن نبود، 54 سالش بود، ولی صبح روز 11 بعد از عاشورا از یک پیر زن 90 سال پیرتر بود. یه نگاهی به طرف علقمه کرد، گفت اخا ابوالفضل شده نوبت سواری، کجایی؟ من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، من مرا با غیر زهرا کار نیست. جوانها بیایید یک لطفی بکنید، دیگه اصلا حوصله ندارم از ادب صحبت کنم، ما کی هستیم اصلا؟ سر ما به نیزه کرب و بلا ولش کن، بذار از ابوالفضل بگیم از هر چه بگذریم سخن از دوست خوشتر است. ای بر بنی هاشم قمر، به به ای ماه رویت مهلگا، به به چقدر زیبایی، ای بهتر از بهتر سمر، بر شاخ نخل مرتضا در قد و قامت محشری، بالا بلندی دلبری، سروی رعنایی ولی سرو روان دلربا. چشمت دیده چه دیده، چه چشمایی داشتی، دیده ی دوران ندیده مثل، ای خدا لعنتت کنه هر بله. هر چی زیبا بود زدی، هر چی سپید بود زدی، اینقدر زیر گلوش سپید و ناز و خوشگل و لطیف، پیران داد بالا امام حسین، اینقدر سینش زیبا زدی خبیث، چشم ابوالفضل رو دیدی، ای حسود چشمت کور. ای بازوانت حیدری، گویا علی دیگری، تو حمزه ای یا جعفری یا حیدری خیبر گشا. پر می کشی در کهکشان، دنبالت رنگین کمان، سی مرغ سرخ آسمان رنگینی از خون خدا. فردا در قیامت محشر بگیری زیر پر، شاهین لاهوتی مگر، انقای از جنس بشر، بر جنت المأوا هما، دل بر حسینت بسته ای، در محضرش ننشسته ای، ادب چون چاکر کتبسته ای، استاده ای دائم به پا، آماده فرمان او، دلداده و قربان او، هم پیش مرگ جان او، هستی برادر یا فدا. ای صاحب مشک و علم، امید طفلانه، خانم ها یه چیزی برای شما بگم، سعی کنید صداتون رو نامحرم نشنوید، سعی کنید با نامحرم کم صحبت کنید، حتی اگر مجبور شدید. قرآن میگه ولا تخزن بالقول، با نامحرم که صحبت میکنید با نرمی و نازکی صحبت نکنید. فیتمع الذی فی قلبه مرض، توی اون کسی که دلش مریضه، دلش عرض میشود که میلی پیدا بکنه. نه، ولی صدای زنان رو نباید بشنون، صدای قهقهه زنان رو نباید بشنون، اما صدای گریه زنان را در مصیبت حسین بشنون، نه که بد نیست، خوبه. وارد شد بر امام صادق، شاعره. امام فرمودن فلانی، شنیدم شعر خوبی برای حسین ما گفتی. گفت آقا ناقابل یه چیزی گفتم، التماس میکرده امام. فهمدم برای من میخوانی؟ گفتم بله. آقا چرا نخونم، قربونت برم، افتخار میکنم. آمدم بخونم، فهمدم سب کن. گفتم چرا فرمودن سب کن؟ هم فرمودن بیاید پرده بزنید. فرمودن بگید دخترامو اهلا بیان پشت پرده خانوما بنشینه. اونا که نشستن فرمود حالا بخون. شروع کردم خوندن، دیدم زار زار امام صادق میگریند. صدای گریه خانوما بلند شد. در حینی که گریه میکردن خانوما، دیدم گنداغه یه بچه‌ای رو از زیر پرده رو گذاشتن روی پای امام صادق. این کارایی که می‌کنیم اینا همش ریشه داره. بنابراین شنیدن و به گوش رسیدن صدای گریه خانم‌ها عیبی نداره، عیبی که نداره که آتیش می‌زنه مجلس امام حسین. خانم‌ها من امیدوارم که امشب روز ابوالفضل که می‌خوانیم جوری شما بلند بلند گریه کنید، جوری شیون کنید، جوری نوحه کنید، جوری زجه بزنید از ته دل که ما به گریه شما گریه کنیم. چند جا تو خیمه ها خانم ها بلند بلند گریه کردن. یه وقت وقتی که دیگه ابوالفضل نبود، امام حسین تکیه به نیزه غریبی زده بود، تا صدای امام حسین رو خانم ها شنیدن تو خیمه ها که میگه هل من ناصر، اول خودشونو کنترل کردن جلوی دشمن، امام حسین دشمن شاد نشه، ولی تا فرمود هل من زابن یزب عن حرم رسول الله، کسی نیست از ناموس رسول خدا دفاع کنه، گفت اینقدر خانم ها بلند بلند در خیمه ها گریه کردن که امام حسین کلامشون رو قطع کردن، سریع آمدن طرف خیمه، فرمود من تا زندم طاقت ندارم صدای گریتون رو بشنوم، وقت برای گریه زیاد دارید، بذارید منو که کشتن بلند بلند گریه کنید. یکی هم وقتی آمد عمود خیمه اول فصل رو بردن، اولین خانمی که ناله زد، بگم سیحه زد، بگم زجه زد، چه میگفت؟ زینب بود، میگفت وا زیعتنا بعدک یا عباس، وای که ما زایع شدیم بعد از تو، وای که ما باید به اسارت بریم بعد از تو، وای که باید دخترای حسین زنجیر ببندن به دستشون بعد از تو، وای که گوشوارا میرود بعد از تو، عباس عباس هم کجا رفتی؟ بی تو چه گلت زینب؟ ای اهل حرم میر و علم دار. شب نهمه دیگه، اگه امشب جواب ندی چی بگم به پیش حضرت زهرا؟ باید خودتو نشون بدی. ای اهل حرم میرو هانها، خانوما با مش به سینه بکوبی. علم علم، شما جوونید و اینقدر ضعیف سیدا جواب میدی. ای اهل حرم حال حال، انشالله لبیک یا حسین بگی تو اربعین. ای اهل حرم علم، سقای حسین سید و سالار، اینقدر بگو خسته نشی، اینقدر تکرار کن که حس بکنیم حضرت زهرا یک توجهی کرده. امام زمان فرمود هر جا روزه اول فصل خونده بشه سراسیمه میاد. امشب همه جای عالم روزه اول فصل میخوانن. میتوانیم یک کاری بکنیم حجت ابن الحسن بگه به حرمت امام رضا از اینا یه سر بزنن؟ همینجور که میگی به شعرهای منم توجه کن. بابا گر نشد آب میسر گردد، گو امو خود به حرم برگردد. آب ما کیزه امو میخواهیم، ما در این دشت امو میخواهیم. ما در این دشت امو میخواهیم. خدایا به دست های مریده ابوالفضل، حالا وقت نتیجه است، یا باب الهوایش، آه حاجت های ما همه هیچ، تو را به حضرت زهرا، یا ابوالفضل تو را به زهرا، یا ابوالفضل تو را به زینب کبرا، امشب این حاجت ما را از خدا بخواه. اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، به فرق از هم پاشیده ی ابوالفضل عجل ولی یک الفرج به دو دست قلم شده ی ابوالفضل عجل ولی یک الفرج به بدنی که تعبیرهای عربی با فارسی فرق میکنه ناراحت نشید تعبیر عربی است تمثیل عربی است تمثیل عربی میگوید ابوالفضل وقتی افتاد کل قنفذ اینقدر تیر به بدن ابوالفضل خورده بود که تمام بدن پر چوب تیر بود الهی بمیرم وقتی افتاد کلیش تو بدنش شکست خدایا با اون بدن تیر باران شده عجل ولی یک الفرج پارسال براتون گفتم که مدرکشم دادم که امام باقر میفرماید نه تنها دستای عموم رو قطع کردن خدا میداند چجوری بگم خدایا چجوری بگم من اشاره میکنم خدا میداند حتی پاهاش چرا چون دستا که قطع شد همه از پشت نخله آمدن بیرون نه نیزه داره نه شمشیر دورش رو گرفتن مثل کفتار که به شیر نزدیک میشه نزدیک شدن قهقه میزد شب میگفت خب پسر علی حالا نوبت ماست کو نیزت کو شمشیر مشکت هم که دیگه افتاده کجا میخوای بری هستم همونه که امام صادق گفت اونقدر زدن که دستای که بماند بدن و پاهاش لذا قبرش اینقدر کوچیک شده ای اهل حرم میر و علم دار نیامد ای اهل حرم